بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعثني مثقل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، رسیدیم به درس ششم، موادی عامه. خب، امکان نهدت که این درس رو درس ششم بذارید، یعنی از همین صفحه مدرسه که 75 اگه اشتباه نکنم. بله، 75. خب، مبادی عامه. الدلیل الذی یستند الیه الفقیه فاستنباط الحکم الشرعی اما ان یعدی الی العلم بالحکم الشرعی اولا. می‌فرماید که دلیلی که فقیه به اون استناد می‌کنه در استنباط حکم شرعی، یا این دلیله اما ان یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، یا منجر به علم به حکم شرعی می‌شود یا منجر نمی‌شود اولا. ففی الحالت الاولا، در اونجایی که علم به حکم شرعی داریم می‌شود، منجر به حکم شرعی می شود، یکون و دلیل و قطعی، یا دلیل قطعی است، و یستمد دو شرعیته و حجیته من حجیت القطعه. در اون صورت کمک می گیرد شرعیت، شرعی بودن و حجت بودن این دلیل قطعی از بحث حجیت قطع که صفحه درس قبل خوندیم. لأنه یعدی الی القطع بالحکم، چون این منجر به قطع به حکم می شود. و القطع حجتون به حکم العقل، قطع هم به حکم عقل حجت است که خوندیم. فیتحتم علی الفقیه ان یقیم علی اساسه استنباطه للحکم الشرعی. پس حتمی خواهد بود بر فقیه و ضروری است بر فقیه که چیکار کنه؟ ان یقیم، که اقامه کند بر اساس اون قطع، علا اساسهی، هی اساسهی میخوره به قطع، استنباطش را برای حکم شرعی. و من نماذجهی القانون الغائل، میگه از نمونه های این دلیل قطعی و علمی چیه؟ قانونیست که میگوید کلما وجب الشیء الشیء وجبت مقدمته. ببینید، من این مثال توضیح بدم. همونطور که اشاره کردم ساعت قبل، ما یه بحثی داریم تحت عنوان این که آیا اگر شیئی خودش واجب باشه، معناش اینه که هر مقدمه ای هم داشته باشه اونم واجبه؟ آیا وجوبش در واقع ثابت هست یا نه؟ مسئله اینه که قطعاً عقل، الحیث عقلی حکم میکنه که اگر چیزی واجب باشه مقدمش هم واجب. اما سوال اینه که آیا واقعا این حکم عقل به وجوب مقدمه به واسطه وجوب اصل شی و نفس شی از سوی شرع هم پذیرفته شده است یا خیر؟ این یه بحثی است تحت عنوان بحث‌های ملازمات عقلیه که انشالله مفصلش رو خواهیم خواند. اما مستند این که میگیم کلما وجب الشیء وجبت مقدمته، این یک قانون و دلیل عقلی است و دلیل عقلی هم اللحاظ ارزشیابی دلیلی در مرتبه و درجه قطع و یقین قرار داره. همینو میخواد توضیح بده. فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمه للصلاه. میگه این قانون، کدوم قانون؟ کلما وجب الشيء وجبت مقدمته، این قانونی که الان خدمت شما عرض کردیم، این یعتبر و دلیلاً قطعیاً یک دلیل قطعی به حساب می آید. بر چی؟ بر وجوب وجوب به وصفهی به همون وصف وجوبش به عنوان مقدمه برای نماز. ما می دونیم که وضو، خدمت شما عرض کنم که واجب در واقع به حکم عقل مقدمه صلاته، به حکم شرع و از لحاظ عقلی هم اینو میفهمیم که وضو به عنوان مقدمه واجبه. اما سوال اینه که آیا لحاظ شرعی هم، آیا شریعت این ملازمه رو هم قبول داره، درش میکنه یا خیر؟ حالا اشاره مفصل بحثش میرسیم. این هزی. اما فی الحالت ثانیه، حالت ثانی منظور چیه؟ یعنی اون جایی که چون بالا گفت دیگه، اما ان یعدی الال علم بالحکم شرعی، یا منجب علم به حکم شرعی میشه یا اولا. حالت اولا اون جایی که منجب علم میشه، حالت ثانیه اون اولایشه، اولای دومی که یعنی منجر به حکم علم به حکم شرعی نشود. میگه اگر منجر به حکم شرعی نشود، میگه اما فی الحالت ثانیه، منجر به علم به حکم شرعی نشود، فی الحالت ثانیه فد دلیل و ناقص. دلیل ما دیگه دلیل قطعی و یقینی نیست، دلیل ناقص است، یا به تعبیر دیگه زن نیست. لانه لیس قطعی، چون قطعی نیست. میگه اما و دلیل ناقص اذا حکم الشارع به حجیته، اما دلیل ناقص، این همون ما سه تا قسم برای دلیل ناقص گفتیم دیگه، این قسم همون قسم اول است که گفتیم معتبره. میگه دلیل ناقص، میخواد بالاش شماره گذاری بکنید که بعدا مشکل ایجاد نشه. میگه دلیل ناقص این میشه یک، دلیل ناقص اذا حکم الشارع، اگر شارع حکم کنه به حجیتش، و عمر بالاستناد الیه فی عملیت الاستنباط علی الرغم من نقصانه. میگه امر کند شارع به استناد به این دلیل ناقص در عملیات استنباط علی رغم این که من نقصانه، ناقصه، یعنی توش احتمال خلاف وجود داره. اینجا رو دقت کنی، اصبح کدلیل القطعی، آقای اخلاقی، میگردد همچون دلیل قطعی. و تحتم على الفقیه الاعتماد علیه، و حتمی خواهد بود اعتماد بر اون برای فقیه، یعنی فقیه باید اون رو اعتماد کنه. خب بعد مثال میزنه، و من نمازج دلیل ناقص الذی جعله الشارع حجتن خبر الثقه. بله 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 آقا یکانوز درست میگه که از موارد نمونه های دلیل ناقصی که شارع اون رو حجت قرار داده، کل قطع قرار داده با وجود اینکه ناقص، خبر ثقه است. فإن خبر ثقه، خبر واحد ثقه، لا یؤدی الی العلم، منجر به علم و یقین نمیشه. چرا؟ لاحتمال الخطا فیه او شذوذ، به خاطر این که خدمت شما عرض کنم که در خبر ثقه توش احتمال خطا و شذوذ وجود داره. شذوذ اینجا خدمت شما اینه که یعنی به معنای اینکه علم‌آور نیست. بله، احتمال اشتباه، خلاف. خب پس بنابراین در خبر ثقه احتمال خطا فیه او شذوذ، چون درش خطا، اشتباه و شذوذ به معنی خلاف هم میاد، اینطور که یادمه تو لغت قبلا زمانه شذوذ به معنی خلاف هم میاد، چون توش خلاف ممکنه باشه، احتمال خلاف هست. فهو دلیل ظنی و ناقص، میگه این پس خبر ثقه میشه دلیل ظنی ناقص. که وقت جعله الشارع حجتا، که شارع با وجود اینکه این دلیل ظنی ناقص اون رو حجت قرار داده، و امر به اتباعه و تصدیقه، و امر کرده است، دستور داده است به اینکه از این دلیل ظنی خبر ثقه تبعیت کنیم و تصدیقش کنیم، حکم به صحتش کنیم. خب فرتفع به ذالک فی عملیت الاستنباط الی مستوى دلیل القطعی. این خیلی مهمه، میگه حالا که اینطور شد، شارع الغا احتمال خلاف کرد و این دلیل ظنی را، آقای اخلاق اینجا خیلی مهمه، آقایونی که شک و شبهه دارن ببینید، حالا که شارع این رو حجت قرار داد و امر به اتباعش کرد، الغا احتمال خلاف کرد، فرتفع خبر ثقه به ذالک به واسطه الغا احتمال خلاف، یعنی بلند مرتبه شد، مرتبهش ارتقا یافت به واسطه الغا احتمال خلاف. چه چیزی مرتبهش ارتقا یافت؟ یعنی خبر ظنی ثقه در فرایند عملیات استنباط ارتقا یافت به چی؟ الی مستوى دلیل القطعی، به رتبه دلیل قطعی ارتقا یافت. یعنی دیگه الان این دلیل ظنی محض نیست آقایون، این دیگه دلیل ظنی که قبلا باش مواجه بودیم نیست، شده کد دلیل القطعی. عرض دارم میکنم کد دلیل، یعنی مثل دلیل قطعی، یعنی همون نتیجه ای رو به ما میده که ما میخوام دلیل قطعی بگیریم، این نتیجه قطعی. بنابراین فرتفع، زمینه داخل فرتفع به کجا میخوره؟ به خبر ثقه یا خبر دلیل ظنی. دلیل ظنی ارتقا پیدا کرد به واسطه ذالک. ذالک یعنی چی؟ به واسطه القاء احتمال خلاف در عملیات استنباط ارتقا پیدا کرد به مستوى، یعنی رتبه، به رتبه دلیل قطعی. پس دیگه این دلیل ظنی محض نیست، میشود دلیل ظنی معتبر، و همین دلیل ظنی معتبر برای ما کافی است. بله کل قطع، خود قطع نیست، اما سوال من از شما اینه، چیزی که قطع نیست از طرفی ظنی هم نیست، بلکه چیه؟ کل قطع است، نتیجهش به ظنی شباهت دارد یا نتیجهش به قطعی؟ مسلم نتیجهش به قطعی شباهت داره، نه نتیجهش به ظنی، چون این ظن معتبر شبیه قطعه. پس دیگه این اگر قرار باشه نتیجهی که از ظن معتبر، ظنی که شارع القاء احتمال خلاف کرده، نتیجهی که ازش حادث میشه مثل همون نتیجهی باشه که قبل از دخل و تصرف شارع و القاء احتمال خلاف باشه، پس خدایی نکرده شارع کار لغو انجام داده دیگه، القاء احتمال خلاف کرده، پس بالاخره این کار شارع باید یه نتیجهی داشته باشه برای ما. اگه نتیجه نداشته باشه دیگه ظن ما ظن معتبر نخواهد بود. بفرمایید. چرا؟ همینی که عرض کردم. یعنی چی تو کتم نمیره؟ برادر من گوش کن، اینجا که صفر و صد نیست، اینجا دو حکم عقل نیستش که. شارع از امروز گفته این دلیل ظنی، میبینی این دیگه دلیل ظنی محض نیست، از طرفی این هم من میدونم این دلیل ظنیه، قطع هم نیست، اما کل قطع شبیه قطع، من شارع اومدم اونو معتبر قرار دادم، برای شما معتبر است، میدونه چون تو کتت نمیره، چون شارع دخل تصرف کرده. خب خواهش میکنم. خب اینم از این. و ازا لم یحکم شارع، این حالا میخواد در واقع اون موردهای دیگه دلیل ظنی رو توضیح بده که حجت نیستن، شارع اونجا توش الغا احتمال خلاف نکرده.
آقای سالم این کلقطا رو توضیح دادیم، گفتیم مثل خبر واحد، خودش داره مثال میزنه دیگه، حواستون نیست اصلا، حواستون جای دیگه است. که دلیل القطعی مثال زد، مثل خبر ثقه، خودش مثال. و اذا لم يحكم الشارع، اگر شارع حکم نکند به حجیت دلیل ناقص، این دلیل زنی، اگر شارع حکم به حجیت دلیل ناقص و زنی نکند، فلا یکون حجتا، این دیگه حجت نیست، این دیگه کل قطع نیست برای ما، حکم قطع رو برای ما بازی نمی کنه. بله این دومی هست. ولا یجوز الاعتماد علی، دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. فل استنباط لانه ناقص یحتمل فیه الخطأ، به خاطر اینکه این دلیل دلیل ناقصی است، توش خطا احتمال وجود داره. مثل همون قیاس، قیاس به عنوان یک دلیل ظنی موردیه که شارع حکم به حجیتش نکرده. وقد نشک ولا نعلم هل جعل الشارع الدلیل الناقص حجتا اولا. یه گاهی این خط سومیه رو بگه، اینو شماره گذاری کنید که یادتون نره. گاهی اوقات هم شک میکنیم و نمیدانیم که آیا شارع دلیل ناقص را حجت قرار داده یا نداده. ولا یتوفر لدینا الدلیل الذی یثبت الحجیت شرعا او ینفیها، و اندازن یجب ان نرجع الى قاعدت عامت یقررها الاصولین به هذا الصدد. خب بنابراین حالا فرض سوم چی میگه؟ میگه گاهی اوقات نشک و شک میکنیم و نمیدانیم که آیا شارع دلیل ناقص رو حجت قرار داده یا نه. ولا یتوفر لدینا و الدلیل، و دلیلی هم به ما نمیرسد، یتوفر و دلیلی به ما در واقع بر ما وجود ندارد، نمیرسد که یثبت و اثبات کند حجیت را شرعن یا نفیش کنه. یعنی واقعا ما نمیدونیم، نه در جانب اثباتش و نه در جانب نفیش، کاملا شک داریم. و اندازن، خب اینجا با چیکار کنیم؟ حالا یجب، واجب است که رجوع کنیم، نرجع الى قاعدت عامه، بعد رجوع کنیم به قاعده عامه که یقررها الاصولیین، اصولیون، که اصولیون اونو توضیح میدن به هاز صدد برای این مقام. چی میگه؟ و هی القاعده القائله، میگه ان حواستون نیست اصلا، هی میگه عقب جلو کنید. ببینید من اینو یار سومی از بیرون توضیح بدم. خدا الحمد، ببینید ما سه تا دلیل داشتیم، دلیل ظنی بودن، دلیل ظنی حجت و معتبر که از سوی شارع القاء احتمال خلاف شد و که تکلیفش مشخص شد، گفتیم شبیه دلیل قطعی است و برای ما در واقع کل قطع اعمال میکنه و عمل میکنه. یه دلیل هم داشتیم، دلیلی بود که حجیتش اصلا اثبات نشده بود، یعنی هیچ حجیتی ندارد، شارع القاء احتمال خلاف نکرده است، شارع اون رو مثل قطع قرار نداده است. مثال زدیم، مثل چی؟ مثل قیاس. یه دلیل هم داریم، دلیل سومیه، دلیل ظنی سوم، ما نمیدونیم، شک داریم، نمیدونیم که آیا اینو شارع حجت قرار داده یا قرار نداده، و هیچ دلیلی هم پیدا نمی کنیم و نداریم که بتونیم نه در جانب نفیش و نه در جانب اثباتش بتونیم حرف بزنیم. یعنی مثلا بیاییم با دلیل بگیم که آقا این دلیل ظنی دلیلیه که شارع اون رو حجت قرار داده، نداریم. از طرفی بازم دلیلی هم نداریم بیاییم بگیم که اصلا شارع اینو حجت قرار نداده، مثل قیاس. خب قیاس ما روایت داریم که آقا این اصلا دلیل نیست، کلا دلیل است. اما نسبت بعضی از ادله ظنی اینطوریه که شارع نه در جانب نفیش صحبت کرده و نه در جانب اثباتش. خب این چیکار باید بکنیم الان؟ حکم این دلیل ظنی چیه؟ اصولیون اینجا یه قاعده کلی دارن که هر دلیل ظنی که حجیتش به واسطه دلیل دلیل اثبات نشود حجت نیست. چه شما شک داشته باشی به این که اثبات بشه، چه شک داشته باشی که این که نفی بشه، فرق نمی کنه، در هر جانب شک داشته باشی، مادامی که شما نتوانی با دلیل شرعی حجیت یک دلیل ظنی رو اثبات بکنی، اون دلیل ظنی در واقع چیه؟ غیر معتبر است، حجت نیست. بنابراین اصل در زنون، اینو دقیق بفهم، این نکته جدیدی از میخوام بکنم، اصل در زنون، این اصل در دلیل های ظنی، عدم الحجیت است. اصل اینه که دلیل ظنی حجت نباشد مگر اینکه به واسطه یک دلیل قطعی از عدم حجیت چی بشه؟ جدا بشه و حجت بشه. مثل چی؟ مثل همون قسم اول، دلیل های ظنی بود که الغای احتمال خلاف می شدن از طرف شارع، مثل خبر ثقه. ما با دلیل قطعی، دقت می کنید، ما با دلیل قطعی داریم خبر ثقه رو که یک ظن است که اصل در ظنون عدم حجیت است، داریم برای اون یک اعتبار و حجیت می خریم و درست می کنیم. خبر ثقه گل سرسمد ظنی هاست. یعنی چی گل سرسمد ظنی هاست؟ مثال دیگه دارم. خب وقد نشک از جهت اثبات، نه باز چیزای دیگه هم هست، مثلا مثلا ظاهر کتاب، ظواهر، سیره عقلا، اینا همه جزء ادله ظنی هستن. اجماع، شهرت، اینا همه ادله ظنی هستن، باز هم هست. بله، البته بله، عمده ادله ما در واقع سنت دیگه، خبر ثقه است. وقت نشک ولا نعلم، گاه این و فرض سوم، گاه اوقات شک میکنیم ولا نعلم، نمیدونیم که آیا هل جعل شار و شار قرار داده است دلیل ناقص و حجت یا نه، ولا یتوفر و ندینا الدلیل، دلیلی هم برای ما حاصل نمیشود که الذی که ثابت کند حجیت را شرعا آنی یونفی ها نفیش بکنه. خب چیکار کنیم؟ هیچ دلیل نداره. میگه اندعزن، در این حالت یجب، واجب است که ان نرجع، رجوع کنیم الى قاعدت عامت، به یه قاعده عامه که یقررها الاصولیون، که این قاعده عامه رو اصولیون توضیح میدن، به هاذ الصدد، برای این مقام. خب چی میگن آقایون اصولیون؟ و هی القاعده القائله، اون قاعده چی میگه؟ میگه ان کل دلیل ناقص، این کل دلیل ناقص لیس حجتا ما لم یثبت به دلیل شرعی در واقع العکس. میگه هر دلیلی، میگه هر دلیل ناقصی حجت نیست، هر دلیل ناقصی حجت نیست، تا کی؟ مادامی که با دلیل شرعی، دلیل شرعی ثابت نشود. و هازه هم معنی ما یقال فی علم الاصول، این معنی همون حرفیست که در علم اصول گفته میشه. چی میگن؟ ان الاصل فی الظن هو عدم الحجیه، که اینی که خیلی توضیح دادم ها، اصل در ظنون چیه؟ عدم حجیته، الا ما خرج به دلیل قطعی، مگر اینکه با دلیل قطعی ما اون ظن رو از عدم حجیت چیکار کنیم؟ خارجش کنیم. الاصل فی الظن هو عدم الحجیت، اصل در ظنون عدم حجیت است، الا مگر ما خرجه، یعنی مگر اون ظنون، این ما خرجه ما به معنی ظنه، مگر آن ظنی که خارج شود از این اصله به واسطه، به کمک یک دلیل قطعی، به دلیل یک دلیل قطعی. و نستخلص و من ذالک، میخوایم خلاصه کنیم حرفمون رو. نستخلص من ذلک که چی؟ ان الدلیل الجدیر بر اعتماد علیه فقهیان، ببخشید گوشی من زنگ خورد. و نستخلص من ذلک، خلاصه میکنیم از این مطلب که چی؟ ان الدلیل الجدیر بر اعتماد علیه فقهیان هو الدلیل القطعی او الدلیل الناقص الذی
ثبتت حجیته شرعا به دلیل قطعی. میگه اون دلیلی که شایسته اعتماد هست بر اون، الجدل شایسته است، الدلیل الجدید، دلیلی که شایسته است به اعتماد، برای اعتماد کردن علیه بر اون دلیل فقهیان، از حیث فقهی او هو دلیل القطعی، او دلیلی است که قطعی باشه، یا الدلیل ناقص، یا اون دلیل ناقصی که ثبتت حجیته شرعا، که حجیت شرعا ثابت شده باشد. اینجا خیلی مهمه، به دلیل قطعی، یعنی باید با یه دلیل قطعی حجیت دلیل ناقص ثابت بشه. یعنی به هر حال آقای عزیز، این دلیل ظنی باید به یک دلیل قطعی برگرده. کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، هر چیزی که عرضیست باید به ما بالذاتی منجر شود. دلیل ظنی دلیلیست که اقامش و استناد به اون منجر، اگر میخواد منجر منطقی باشه، باید در واقع اتکا به دلیل قطعی داشته باشه، و اینجا داره همینو میگه. پس به در واقع به معنای این که بخوایم خلاصه کنیم حرفمون رو، دلیل مورد اعتماد برای ما دلیل قطعی یا دلیل ظنی است. من این مسئله‌ای دارم و سوالمه، وقتی ما متن رو میخونیم حواسا کجاست؟ 3-4 بار این جدی رو من توضیح دادم به معنای شایسته. ای خدا. خب اما بریم سراغ بحث بعدی، تقسیم البحث. حالا میخواد در واقع خدمتتون عرض کنم که مباحث ادله محرزه رو تقسیم بندی کنه. همونطور که به شما عرض کردیم، دلیل توی اون تقسیم بندی که خدمتتون عرض کنم سر کلاس انجام دادیم برای نظام تبدیب شهید صدر، تو نظام تبدیب شهید صدر گفتیم که، حالا من اینجا نوشتش رو ندارم، ولی اون بخشی که الان به درد ما میخوره الان از جزه آراتون میذارم که توجه بفرمایید. ببینید تو نظام تبدیب شهید صدر ما توضیح دادیم که در واقع بعد از اینکه از حجیت قطع بحث کردیم، دلیلی که به واسطه اون ما میتونیم بهش به قطع برسیم یا اصل عملی است یا دلیل محرز. و خود دلیل محرز دو نوع داره، یا دلیل محرزی است که قطعی است، یا دلیل محرزی است که ظنی است. حالا دلیل محرز قطعی و ظنی، این خودش اقسامی داره، یا دلیل فرق نمی‌کنه، فعلا تو بحث قطعی و ظنیش کار نداریم. دلیل اگر عقلی باشد میشود دلیل قطعی، اگر ظنی شرعی باشد، تو دلیل شرعی ما با ضمن معتبره مواجه هستیم. بنابراین دلیل محرز ما یا دلیل عقلی است یا دلیل شرعی است. دلیلی که عقلی باشد، که گفتیم این دلیل عقلی در واقع مفادش قطعیه، یقینیه، یقین آوره. اگر دلیل شرعی باشه، دلیل شرعی خودش دو قسم داره، دلیل شرعی ما یا لفظیه یا غیر لفظیه. این تقسیم بندی مباحثی که ما تا آخر ادله محرزه باید یاد بگیریم، بر اساس این میخوایم بحث رو جلو ببریم. همین تیکش رو بخونیم متن. صفحه 65 بود فکر کنم، اشتباه نکنم، 66 بود. خب میفرماید که ود دلیل تقسیم البحث، میخواد تقسیم بندی مباحث رو بگه. ود دلیل المحرز فی المسئله الفقهیه، دلیلی که محرز است در مسئله فقهی، سوان کان قطعی اولا. اینو به دقت کنید، من اینم تاکید کردم تو توضیحم، چه میخواد قطعی باشه چه میخواد قطعی نباشه. لا ینقسم الى قسمین، قسم تقسیم به دو قسم میشه. خب الاول الدلیل الشرعی، خب دلیل شرعی مقصود از دلیل شرعی چیه؟ و نعنی بهی کل ما یستر من الشارع مما له دلالتون علی الحکم الشرعی. میگه مقصود ما از دلیل شرعی چیه؟ میگه هر چیزیست که، منظور ما اینه که هر چیزی که صادر میشود از طرف شارع از اون ادله‌ای که له دلالتون، برای اون ادله یک دلالت هست، یک معنایی هست. بر چی؟ بر حکم شرعی. حکم شرعی رو میفهمونه به ما. و یشتمل ذالک علی الکتاب الکریم و علی السنه و هی قول المعصوم و فعله و تقریره. میگه این یشتمل ذالک، ذالک میخوره دلیل شرعی، یعنی دلیل شرعی مشتمل است بر کتاب کریم قرآن و علی السنه، بر سنت و هی. خب سنت چی حالا؟ او قول معصوم است، یعنی فرمایشات معصوم. فعل معصوم است، معصوم یه فعلی انجام بده برای ما تکلیف روشن کنه. و همچنین تقریر معصوم است، یعنی معصوم کاری انجام ندهد، بلکه یه کسی بیاد جلوش یه حرکتی بکنه، یک رفتاری انجام بده، حضرت و امام معصوم سکوت کنند و فعل اون رو تأیید کنند بدون اینکه حرف بزنه. خب این شد الاول. از ثانی الدلیل العقلی، مورد دوم از ادله محرز دلیل عقلی است. و نعنی بهی الغذا یا علتی یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، ان یستنبط منها حکم شرعی. میگه دلیل عقلی منظورمون چیه؟ نعنی بهی منظور از دلیل عقلی غذایایی است که عقل اونها را درک می کند و ممکن است که استنباط شود از اونها یک حکم شرعی. مثل چیم؟ کل قضیت العقلیت لغایله، مثل قضیه عقلیه که میگه ان ایجاب شیئن لستلزم و ایجاب مقدمتهی. این که یه شیئی واجب باشد مستلزم واجب بودن مقدمش هست، همون مثالی که صفحه قبل زد. این از این مسئله. اما مسئله و ادامه تقسیم بندی، میگه ول قسم الاول، قسم اول منظور کدومه؟ دلیل شرعیه، دلیل شرعی. میگه دلیل شرعی خودش ینقسم به دورهی الا نوعین. این دلیل شرعی خودش به دورهی، یعنی خودش به دو قسم، دو نوع تقسیم میشه. احد و هما الدلیل الشرعی و لفظی. گاهی اوقات دلیل شرعی ما لفظیه. خب کجاها دلیل شرعی لفظی داریم؟ میگه و هوا کلام و شارعه کتابن و سنتن، اونجایی که شارع مقدس خودش فرمایش بفرماید، هم در قرآن و هم در روایات. خب قرآن میشه دلیل شرعی لفظی. سنت، منظور از سنت اینجا چی؟ یعنی قول معصوم، بالاش بنویسید قول معصوم می شود دلیل شرعی لفظی. والآخر الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دلیل شرعی غیر لفظی. مثل چی؟ که فعل المعصوم و تقریره. مثل فعل معصوم، مثلا فرض کنید که امام معصوم وضو می گیرن، نحوه وضو گرفتن رو ما از ایشون نگاه میکنیم یاد بگیریم، این میشه فعل معصوم، حجت است. یا تقریر معصوم، خود معصوم، خود شهید توضیح میده ای سکوتهی، سکوت کند ان فعل غیرهی به نحوه یدل علی قبوله. میگه سکوت امام معصوم در قبال فعل غیر خودش، یعنی کسی جلوش کاری انجام داده، سکوت کنه، این سکوتش هم به یه نحوی باشد که یدل علی قبوله، که دال بر چی باشه؟ قبولش باشه، یعنی ما ازش قبول رو بفهمیم. اینم از این اقسام دلیل محرز. پس دلیل محرز یا دلیل شرعی است یا دلیل عقلی.
دلیل شرعی یا لفظی است یا غیر لفظی. بنابراین ما مجموعاً سه قسم دلیل داریم: دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی و دلیل عقلی، که اینا از اقسام ادله چی هستن؟ محرزه هستن. خب آقایون عزیز، ما انشاءالله تا سر اصول عملیه، تا سر اصول عملیه که تقریبا فکر کنم مثلا صفحه نمیدونم صفحه 110 120 اشتباه نکنم، ما با همین ادله محرزه کار داریم، یعنی دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی و دلیل عقلی. خب این از این مسئله. خب اگه این یه مسئله اینم بذار اینم بخونیم، این چند تا خط مونده. خب چی انواع دلیل لفظی رو نمیخونیم؟ چرا دیگه، داریم میگیم دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل عقلی. میخوایم اینا رو بخونیم، اینا خودشون اقسامی دارن. عجله میکنید ها. خب یه مسئله باقی میمونه و اون این که ما باید حواسمون باشه که چه مباحثی رو قراره در بخش ادله محرزه بخوانیم. قبل از این که در رابطه با کل ادله محرزه بخوایم صحبت بکنیم، فی الجمله در رابطه با یه قسم خاص از ادله محرزه میخوایم صحبت کنیم، یعنی قسم اول که در واقع دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی باشه. ما توی قسم اول که دلیل شرعی باشه لفظی یا غیر لفظیش فعلا فرقی برامون نداره، همونطور که توی این جزوه مشاهده میفرمایید که ما نوشتیم صفحه آخر، ما در مباحث در دلیل شرعی سه تا مبحث داریم و سه تا بحث رو باید پیگیری کنیم. اولین مطلب که در بحث دلیل شرعی باید پیگیری بشه بحث تبیین دلالت و ظهور دلیله، یعنی باید بررسی کنیم که دلیل شرعی ما چه لفظیش و چه غیر لفظیش چه ظهوری و چه دلالتی داره. به تعبیر دیگه ما میخواییم مطلب و مای دلیل شرعی رو بفهمیم. مفاد دلیل شرعی چیست؟ ظهور عرفی و سیره عقلا در دلیل شرعی چیست؟ در مرحله بعد میخواییم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم که این دلالتی که برای دلیل شرعی درست کردیم، اینو مثال میزنم الان برای همشو، اجازه بدید انجام میدم. این دلالتی که برای دلیل شرعی درست کردیم آیا این دلالت حجت هست؟ و اصلا این ظهور اعتبار داره؟ و در مرحله سوم میخوایم صحبت بکنیم که آیا دلیل این چنینی از شارع صادر شده هست یا نه؟ مثال فرض کنید بحثی داریم تحت عنوان این که آیا صیغه افعل، صیغه امر دال بر وجوب هست یا نیست. اگر من بیام بحث کنم از این که آیا صیغه افعل دال بر وجوبه، این میشه بحث تبیین دلالتش، که من بیام بگم که من رفتم صیغه امر رو بررسی کردم، ظهور صیغه امر در وجوب است. این میشه بحث اول، یعنی مطلب و مای بحث دلیل شرعی. در مرتبه بعد، بعد از اینکه اثبات کردم که، بعد از اینکه تبیین کردم که ظهور صیغه امر در وجوب است، باید اثبات کنم که این ظهور حجت است. این ظهور باید چی باشه؟ حجت بشه، با دلیل باید اثبات بشه. و در مرحله سوم باید بررسی کنیم که آیا همچین ظهوری در قالب دلیل، یعنی صیغه امر ظهور در وجوب داشته باشه، از شارع مقدس صادر شده است یا خیر. پس بنابراین ما سه بحث داریم: تبیین دلالت، اثبات حجیت دلالت و اثبات صدور دلیل شرعی از شارع. این میشه در واقع سه بحثی که ما توی این بخش دلیل شرعی داریم و میخواییم تو اون بحث بکنیم. امهات بحث در دلیل شرعی. همینو بخونیم. خیلی رفتیم دلو. ساعت هم 11 شد. میخواد اینو بذارید شالا فردا میخونیم. آره دیگه از وقتم گذشته، خوب نیست. برای کلاس دادم یه استراحتی بفرمایید. خب الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.